واقعا جاب های خودشون رو خیلی خوب سفت کردن،
ولی بعضیشون گرو میفروشن قبول داری؟ یعنی ببین به دست مصرف کننده، به دست مصرف کننده به قیمت واقعی که باید برسه نمیرسوننش، و همین هم باعث میشه که مصرف کننده ما ترجیح میده اون جنس رو از یک مثلا چه میدونم مجموعه با کیفیت یه درجه پایینتر بگیره، اما نره سراغ اون برندی که هم اسم داره کرده، هم کار خوب داره میده و هم دلش هم میخواد اونو بره بگیره. این اتفاق میفته متاسفانه.
100% حرف شما درسته، 100% حرف شما درسته. ما یه ذره نظارتمون رو روی سری چیزا بیشتر بکنیم. نکنید شرکت ها، کارخونه دارا خیلی چالش های بزرگی دارن. شما همین الان نکنید تو این شرایط اقتصادی، تو این شرایط معیشتی شما بخواید 500 نفر 1000 نفر آدمو به صورت مستقیم تعهدشو قبول بکنید، خب خیلی تعهد بزرگیه. بعد شما میدونید ما خصوصی ها یه شکلیم، خصولتی ها یه شکلن، دولتی ها یه شکلن،
درست.
ولی دلیلی برای گرون فروختن وجود نداره. گرون فروختن ها یه کالای ارزش داره، کالای ارزشمنده، متریالی که استفاده میشه متریال خاصیه، اون یه بحث دیگه است.
ولی آخه من مثلا همین برند رو بدون اسم مجموعه مثلا آقای هادی زاده وقتی میتونم بخرم 400 تومان، چرا باید بابت اون برم 2 میلیون تومان بدم به اسم، فقط اسم؟ بعد تهش هم احتمالا پیش خودش میگه آقا این برند به هر حال یه برند ایرانیه دیگه.
بله.
دیگه وقتی اون ایرانیه اینم ایرانیه، من چرا باید با این کیفیت و با یه پول مثلا
یه بخش دیگه برای هم داره. چی؟ ما یک سری برند داریم، خب. یک سری از دوستان هستن که فقط اون نام تجاریو دارن، هیچیو ندارن. یعنی نکن من الان میگم من اینجا نشستم 50 سال خدمت خانوادمه، صرف تا 100 تولیدو داریم خودمون انجام میدیم، یعنی پارچه بافی دست خودمونه، دوخت دست خودمونه. یه سری برند هستم اون نام تجاریه رو دارم،
درسته،
تولید پارچه هر رو ندارن،
آفرین،
کارخونه هر رو ندارن،
دقیقاً،
خب
دقیقاً.
ولی پوله رو دارن. حالا چیکار میکنن؟ میان شما نکن چند تا واسطه نه، چند نفر اینجا دارن کار میکنن، خب. برای من دارن مستقیم کار میکنن، برای نفرات دیگه دارن غیر مستقیم کار میکنن.
نه.
به هر کدوم از اونا بعد سوای قیمت تموم شدهش یه سود و یه ارزش افزوده،
یعنی معمولا دارن پول 4 تا 5 تا واسطه رو میدن.
شما داری با 10 نفر داری کار میکنی،
خب بعد معلومه خروجیش میشه گرون قیمت تر.
اون یعنی شما فکر نکن اونم داره یه سود خیلی پلاسی داره میگیره.
خب یه نکته ای، اون که این وسط اون سودی که باید هم نمیبره که، و از طرفی هم داره من رو تشویق میکنه که میگه آقا از من بخری باید گرون بگیری، وگرنه برو از فلانی. چون ببین شما مثلا طرف یه برند، به طور مثال عرض میکنم، حالا خیلی برند کفشه، من اون کفش رو رفتم از اون مجموعه به اسم یه برند ایرانی خریدم،
بله.
خب بعد این کفش رو میبرم پیش یه دونه بوتیکدار، میگم آقا این کفش رو من خریدم، میگه اینو، میگم آره، میگه بیا این همون جنسه،
بله.
توضیح میده، نمیدونم زیرش فلانه، رویش اینه، بندش فلانه، همه یه نکاتو توضیح میده، میبینم دقیقاً یکسانه. بعد یه دفعه میبینم قیمت مثال 4 میلیونی که من هزینه کردم، اینجا این مغازه‌دار داره میده مثلا 1 میلیون تومان.
برعکسش هم خود وجود داره.
چی؟
برعکسش دقیقاً همینه.
کجا؟
الان من دقیقاً به تو خدمت دارم. ما اون تو عمده فروشی، خب ما به تمام شهرهای ایران داریم جنس میدیم. تمام شهرهای ایران.
خب
کالا داره فروخته میشه. من با یه نام تجاری عمده فروشی میکنم، با یه نام تجاری خرده فروشی میکنم.
آها،
اوکی،
آره.
پس نام تجاری که دارم عمده فروشی میکنم مثلا شهر شیراز،
درسته،
خب چون یه شهریه که نصفش هم برای ماست، ما طرف مادری شیرازی،
شما شیرازی هست، خب پس خب. اصلا همشهری شد،
شهر خودم مثال میزنم،
شهر خودم،
آره. من تو همون شهر هم دارم عمده فروشی میدارم، هم خرده فروشی،
درسته.
این که کالای منو، لباس منو 500 هزار تومان بخرن 4 میلیون تومان بفروشن، این شرطی به من نداره. خب ولی بیایم این ورا نگاه کنیم، فروشگاه های زن،
شما تو نمایندگی، شما نوعی رو میگم، تو نمایندگی داری گرون میفروشی؟
نه، برعکس، این خیلی بیشتر وجود داره. برای این که هزینه های بوتیک ها خیلی بیشتره،
درسته.
و اعتماد مراکز خرید به شرکت ها خیلی بیشتر شده تا شخص ها.
گرفتم.
یعنی شما الان نگاه کنیم تمام مراکز خریدم دنبال برند ایرانی دارن میگردن، دنبال درسته. شخص نمیگردن. خب و آقا مثلا ما
اون بوتیکه توی یه شرایط میتونه گرونتر بده که به قول شما به اسم دیگه بده و نگه اصلا ایرانیه،
خیلیشون این کار دارن میکنن، درست
میشه
اصلا شما عمده فروش
اسم ایرانی رو که میاره انگار مجبوری خورده ارزون تر بده،
اصلا عمده فروشی ایران، عمده فروشی ایران برند ایرانی نداره،
متاسفانه.
یعنی شما تمام برندهای خارجی رو تو عمده فروشی ایران
خب
میتونید،
چرا سرمون رو بالا نمیگیریم بگیم آقا این جنس ایرانیه با این کیفیت،
چون
با این
اون مشتری عمده فروشیه نمیتونه رقابت کنه، اون مشتری عمده فروشیه باید بگه این کار ترکه، این کار
عجب، دبیه، چقدر حیف واقعا
آمریکاییه و متاسفانه من یکی از چالش هایی که الان دارم میبینم بین مشتری ها، ما خود مردم هم دوست داریم دروغ بشنویم.
آفرین. یعنی بگی آقا این جنس ایرانیه با کیفیت من... از یکی از بهترین مثلا کارخونه ها قبول نمی کنه، ولی بگی ترکه کافیه.
دقیقا همین کلمه ترک رو میخواستم بهتون بگم. یک شلوار جین الان آتومن قیمتشه،
درسته.
خب
درسته.
ولی ما خودمون با منطق خودمون مثلا من 5 سال پیش شلوار جین خریدم مثلا 500,000 تومان،
درسته.
بعد الان مثلا سال 404 مثلا میگم 500,000 تومان، بعد اولین سوالش آقا ترکه دیگه. آقا ما خودمون شما این وضعیت ارزو داریم میبینین دیگه، اصلا من کاری با تولیدات ندارم، این ارزه چند برابر شده،
دوخت و ولش. آره پارچه رو بخوای بیاری کلی از این نشه
اصلا هیچی. اصلا ما راه رسمی اووردن پارچه نداریم.
کاملا درست.
ما راه رسمی اووردن پارچه
خب نداریم. خب یه سوال ازت بپرسم و بعدش فاصله هم از دوستانمون بگیریم، اونم این که امسال نامگذاری شد با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید. شما خود جزء کسانی هستید و مجموعتون جزء آدمهایی هستید که تصمیم گرفتید به جای اینکه پولتون رو ببرید در یه حوزه دیگه سرمایه‌گذاری کنید برای تولید توی یه بخشی از این مملکت. اول از همه قطعا یه سری دغدغه ها دارید، یه سری نگرانی هایی وجود داره و یه سری برنامه ها. 1404 فکر میکنید چه اتفاقی باید بیفته هم سرمایه گذاری برای تولیدمون رشد بکنه و هم این که مسیر هموارتر بشه؟
من خدمت شما عرض کنم چالش بزرگی که الان تولید کننده داره، ما 10 سال پیش الان یکی از چالش ها شده اصلا بحث این که سر سال حقوق اعلام میکنن.
بله.
کارمنده کارگره استرس میگیره، کارفرما هم استرس
آره
میگیره.
همه
یعنی دو طرف استرس میگیرن
دیگه. دقیقاً
اون کارفرمایی که میخواد تعهداتشو عمل کنه یه جور استرس میگیره،
بعد خودشو هماهنگ کنه با این عدد ارقام جدید
و از اون ورم دلش به حال اون کارمندش میسوزه، میگه آقا با این عدد تو نمیتونی زندگی بکنی.
و یه چیز دیگه هم فکر میکنه، این که بابا همون چند روزی که به ما گفتن عددا عوض شده همون ور ارزم مثلا چه میدونم 30% رفت بالا.
الان یکی از چالشایی که خیلی داره مجموعه های تولیدی رو خیلی دقیق داره درگیر میکنه، 10 سال پیش یه مشوق هایی بود برای بحث تامین اجتماعی،
درسته.
میگفتن آقا کارگاه هایی که لیست های بیمه شون بالای 50 نفر 100 نفر باشن، الان فرق بین مجموعه 500 نفری من که داره لیست بیمه رد میکنه، ما مجموعه داریم 5000 نفر لیست بیمه داره،
خب.
با مجموعه 5 نفری لیست بیمهش درصد حق تامین اجتماعیش هیچ فرقی نمیکنه. من 10 سال پیش مشوق داشتم جای اینکه 30% هزینه ی حقوق رو پرداخت بکنم، 7% رو پرداخت میکردم. ولی تو این 10 ساله چه اتفاقی افتاده؟ من دارم 30% عدد کل حقوقم رو دارم حق تامین اجتماعی پرداخت میکنم.
قانونه به ضرر تولید کننده داره کاری کرده.
اصلا شما الان نگاه کن، من میگم حقوق خودش یه چالش.
درسته. بیمه‌ش هم دوباره
درصد الان دیگه. الان ما مثلا یه عدد خیلی قابل توجه داریم حق بیمه پرداخت می‌کنیم که اصلا این باعث میشه من همین الان همون ما تفاوتی که به سازمان تامین اجتماعی دارم پرداخت می‌کنم و نیروی انسانی جذب کنم، 500 نفر بکنم 600 نفر
و خلاف این میشه تعدیل، مجبور تعدیلش کنیم.
دقیقاً برعکسش میشه. همین
رسمی.
یعنی من میام یه ذره بی میگیرم دستم، نیروهامو خیلی کامل‌تر می‌بینم. اگه بخوام 500 هم تعدیل نکنم 50 نفر رو میذارم کنار، 50 نفر جدید میارم.
درست که مجبور بشی کارآمدترها رو بیاری.
مثلا الان جنگ ما مجبور شدیم با این شرایط ارزی جنگیمون فقط جنگ بهره‌وریه.
درست.
جنگ دیگه نمیتونیم داشته باشیم.
کما اینکه شاید خیلیا به هر حال سالها عمرشون رو گذاشته باشن توی کار.
آدم‌های به شدت زحمتکش.
آره.
یعنی ما الان داریم با ابزارالاتی داریم کار میکنیم که میشینیم به 20 سال قبل نگاه میکنیم میبینیم بابا اصلا مگه میشه اینقدر سخت اینقدر مصیبتوار بشینن یه کارو تولید بکنن.
خیلی متشکرم از شما، همراه ما باشید.
آهسته بیا، آهسته بیا تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمان از دیروز، از دیروز، از امروز و فردا نشانی بجوید. نشانی بجوید.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. از یک مرغداری کوچک محدود شما بگیرید تا یک کارخانه عظیم، اینا همش سرمایه گذاری است، میتوان این کارها را انجام داد. بنده امسال گفتم سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار تا اونجایی که میتوانند کمک کنند هر کدوم هم وظیفه ای دارن. مردم یه وظیفه دارن، دولت یه وظیفه داره. مردم وظیفه شون همین است که هر کس میتوانه، پولی داره، امکانی داره برای اینکه یک تولیدی ولو کوچک به وجود بیاره این کار رو بکنه. اون کسانی که همتی کردند و اقدام کردند سودش رو خودشون هم بردن، کشور هم، مردم هم سود برده. تا کسانی که کارسازان و کارفرمایان و اشتغال آفرینان بزرگ هستن که میتوانن چند هزار نفر رو به کار وادار کنن با تولید، همه اینا، این مال مردم. و دولت وظیفش چیه؟ دولت وظیفش این است که زمینه رو برای این کار آماده کنه. امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالودریزی کنند.
خیلی متشکرم از اینکه همچنان مخاطب ما هستید و برنامه رو پیگیری میکنید. مهمان نواز رو از رادیو اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم و گفتگوی بنده با جناب سید سهیل حادی‌زاده عزیز رو شنیدید تا به این لحظه احتمالاً، و در ادامه هم دعوت میکنیم همراه ما باشید. آقای حادی‌زاده، به شما و مجموعتون سالهای 401 و 402 به عنوان کارآفرین و کارآفرین برتر انتخاب شدید. راجع به این موضوع صحبت بکنید و نحوه انتخاب به چه شکلی بوده، چون نکته‌ای است که خودتون اشاره کردید.
من الان بخوام راحت با شما صحبت بکنم، حداقل کار خودم رو دارم میگم، با کسهایی داریم رقابت میکنیم تو صنفای خودمون که همسن پدر من هستن. و
حالا یه سوال، پدر اون نظارت عالیش رو داری یا کلن کشید کنار دیگه؟
هستش،
در میره کلن مثلا پاک شطرنج رو زیم کنی یا میاد بالا سر کار؟
نه نه هستش.
هستش و دخالت
دو سه سال گذشته
خب
دوباره خودشی کارخونه سوا زده.
نه بابا
دوباره برگشته به حالت عادی
از کاری که درگیر زن و بچه‌ها اینا باشه یه ذره فاصله بگیره.
آره ولی دیگه دیده خانومش با استفای کار خودش هم رفته.
که این
ما به واسطه این که 4 سال 5 سال خرده فروشی پوشاکو شروع کردیم و سعی کردیم که خیلی قوی ظاهر بشیم روی
تعریفتون موضوع. از خرده فروشی پوشاک چیه؟ یعنی که شعبه تونستید بزنید جدا از تولید؟
ما به هر من حالا نمیتونم واژه انگلیسیشو بگم، نه ما بی تو بی رو عمده فروشی صدا میکنیم، بی تو سی رو خرده فروشی صدا میکنیم. خرده فروشی یعنی این که ما بیایم توی
خود مشتری در واقع خدمات رو بدیم،
تولید و توزیع. تولید و توزیع یعنی ما میایم بهای تموم شده ای که داریم و با یک سودی به دست مشتری میدیم،
مستقیم
میدیم، و این باعث میشه که یک مقدار سبد خرید مشتری جذابتر بشه.
آره.
وقتی قیمت و طبیعتاً با کیفیت، ما سیستمایی که الان داریم، همه ما پوشاکی ها داریم میریم جلو، سیستمایی که برگرفته از برندهای خارجیه، به اصطلاح اینا امتحان کردن یه سری موضوعاتو، ولی ما اومدیم اینا رو به اصطلاح ایرانیزش کردیم، اومدیم بومی سازیش کردیم و ازش داریم استفاده میکنیم. در خصوص این جایزه
کارآفرین
برتر، بله خدمتتون عرض کنم، ما توی سال 401 تونستیم 10 تا فروشگاه رو توی یک سال افتتاح کنیم.
آفره.
که توی برندهای ایرانی،
اینا تو تهران بودن یا در کشور؟
کل کشور،
سطح کشور.
که توی برندهای ایرانی معمولا بین 3-4 تا شعبه تو سال افتتاح میشه. و ما تو اون سال خب طبیعتا گفتم خیلی قوی ظاهر شدیم و به واسطه این که سعی کردیم نیروهای انسانیمون هم با خودمون رشد بدیم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه امروز روز ما 15 تا شعبه ایم. و دیدگاهمون اینه که میخوایم یک سال آینده مثلا بشیم 40 تا شعبه.
درسته.
نیروی انسانی آموزش دیده تو شرکت خودمون، تو سازمان خودمون داریم.
خب.
که همین الان هر نقطه ایران باشه بگیم همین الان برو این کارو بکن و 15 نفرم اونجا جذب کنیم، 20 نفرم تو اون فروشگاه جذب کنیم.
یعنی مثلا حالا از شیراز صحبت کردید، با همون بریم جلو. مثلا شما اگه بخواید در شیراز یه شعبه ای رو راه اندازی بکنید، شما مدیر اون شعبه رو از تهران میفرستی؟
مدیر شعبه شو از تهران میفرستیم.
نیرو چی؟ خب
مدیر شعبه 6 ماه آموزش دیده داره میره شیراز،
یعنی یه دوره 6 ماهه رو توی
معلوم نیست، شاید بره اردبیل.
مثال دادیم
ولی نمیگم، یعنی میگم شهرش معلوم نیست،
مشخص نیست، مشخص کجا نیست کجا مسئولیت بگیره،
ولی میدونه که کامل آموزش دیده.
درسته.
و نیروهای انسانی اونجا رو سعی میکنیم نیروهای بومی خود همون شهر باشه،
یعنی نفر اصلی رو در واقع به عنوان
هد
مجموعه این عبارت هد مجموعه معروفه، به عنوان هد مجموعه رو شما از تهران دوره رو براش میگذرونید، حالا به هر شهر و استانی که مد نظر باشه میفرستید، او میاد اونجا با یه فراخوان نیروی انسانی مد نظر خودش از اون استان میگیره،
جذب میکنه.
درسته.
و نکته بعدیش هم اینه که
جنس چی؟ جنس اینجا تولید میشه یا همونجا؟
جنس تمام جنس ها تو شهرک صنعتی. ما همین الان خدمتتون عرض کنم، ما از سال 88 که یه کارخونه بودیم، امسال شدیم 4 تا کارخونه.
خب. همه همونجاست، همه همون شهرک.
بله بله. و موقعی که تولیدمون زیاد شد، اومدیم کارخونه ها رو هم بومی سازی کردیم، یعنی یه کارخونه الان ما داریم 2 طبقه 1500 متر فقط اداری،
کارخونه اداری،
یعنی کلا اداری این 3 تا کارخونه هم.
درسته.
یعنی دارن برنامه‌ریزی میکنن، یعنی من میگم ما اگه داریم مثل میخوایم با برندهای خارجی رقابت کنیم، باید کار کردنمون هم شبیه اونها باشه.
خیلی نگاه متفاوت و به نظرم خیلی پر تکرار نیست، ما نداریم همچین نگاهی، فکر میکنم حالا نمونه داریم توی کشورمون الان... بدون اینکه به اسم اشاره کنیم.
نه نمونه بله داریم، واقعا داریم. نمونه داریم، با افتخارم چند نمونه داریم، یه دونه دوتا نمونه نداریم. خب. ولی زمینه کاریشون یکم متفاوته.
آها.
ولی داریم الان و خدا رو شکر داریم بیشترم میشیم.
درسته.
یعنی این که با این منطق و علم داریم میریم جلو.
آفاید.
که همه کارامونو منطقی و علمی انجام بدیم، از قوانین 20-30 سال پیش نباید، ما داریم اگه داریم پیشرفت میکنیم باید فقط کلمه‌شو یدک نکشیم، همه یه برنامه رو اونجوری.
خب حالا یه ذره راجع به خودتون بیشتر ما بشنویم، فکر می‌کنم این از این فضای صرفا کارخونه و کارآفرینی هم خیلی دور نمیشیم، از اون طرف هم از خود شما بیشتر می‌شنویم. توی سنین کودکی بچه‌ها به هر حال یه سری جذابیت‌های دیگه براشون اهمیت داره.
مدرک تحصیلیمو یادتون نرفته؟
می‌پرسم اون رو هم حتما ازت می‌خوام بپرسم.
نه تو 11 سالگی گفتین داشتین اومدیم وارد کار شدیم، همون موقع داشتم درس میخوندم.
خب همون، من میخوام بگم که کی میرسیدی درس میخوندی؟ بعد ببینم مگه بخش دیگه نداشت زندگی بسر؟ خب تو 11 سالگی درگیر این چیزا شدی.
من 17 سالم بود یا 18 سالم بود، یه مقدارم شیطون بودم توی راهنمایی دبیرستان.
آره. عقب‌ترم میام.
آره. من اصلا بخوام بهتون بگم، من 11 سالم بود، پنجم ابتدایی بودم، کار پدرم مادرم همین بود، حتی ما ناهارامون هم توی کارخونه میخوردیم.
خب حالا پس بذار، حالا که اینجور داری صحبت میکنی بریم یه ذره قبل‌تر. شما توی دوره بچگی چی جوری گذشت؟ یعنی درگیر همین فضای کاری پدر مادر بودی؟
صد.
کامل
هممون،
همه در
برادرم
بودی. اوقات فراغت و این داستان،
اوقات فراغت فقط پنجشنبه و جمعه تعطیل. به ما گفتم پنجشنبه ظهر تا جمعه شب تعطیل،
هیچ کاری نمیخواد،
هیچ کاری نمیخواد بکنید، برید هر کاری که دوست دارید بکنید.
خب در طول هفته شما دانش آموز بودی، بچه مدرسه بودی، چجوری خب میخواستی
اینا رو انجام بدی؟ من 11 سالگی میشه پنجم ابتدایی، من تا یادم اول دبیرستان،
خب
تا ساعت 2 بعد از ظهر کلاسام بود، 2 بعد از ظهر میرفتم به اصطلاح کارگاه مادرم.
می‌نویسم ببینم چی جوریه.
آره. دو خب. بعد از ظهر می‌رفتم کارگاه مادرم. اونجا ناهار می‌خوردم
تا
ساعت 3 ناهار می‌خوردم.
خب.
و دقیقاً یادم از ساعت 3 تا ساعت 10 شب 11 شب تو همون سن سر کار بودم.
خب دو تا سوال. یک، درس و مشق رو چیکار می‌کردی؟
10 تا 12 شب.
10 تا 12 شب. بلد. یعنی 10 تا 12 شب,
شب در... می نوشتم 6 صبح تا 8 صبح.
بعد تکلیف بازی و این داستانا دیگه، روز و اینا با بچه‌ها بگذرونی، اوقات و اینا همه پنجشنبه جمعه.
چجوری بهت بگم، اگه هم بازی بود خب 3% قضیه بود،
همونجا اتفاق می افتاد.
بازی تکلیف بچه یا من، وقتی کار پدرم معلومه،
درسته.
کار مادرم هم معلومه، کار برادرم هم معلومه، خب کار منم معلومه دیگه.
اختلاف سنیتون با برادر چقدر بود؟
سه سال من بزرگتر.
ایشون 71ه.
70ه.
70ه. شما 74. یه ذره از
3 سال خورده ای.
آره. متولد چه ماه و روزی هستید؟
من 13 تیر 74، برادرم 25 6 70.
خب و اینکه تمام زمان داره تو اون فضای میگذره، یعنی عملا تو این فضا، چرا رشته تحصیلی رو نرفتیم مثلا نساجی بخونیم؟
الان من خدمتتون، من یادمه حتی بچه ترم بودم، همون 7 8 سالم بود،
خب
من توی کارگاه مادرم خیلی سنم کم بود، بعد میگفتم این بچه مثلا این بچه 7 8 سال اینجا چی کار میکنه؟
نره.
واسه هم توی کارگاه تاپ درست کرده بودن.
آخه یعنی هر چی که میگذاشت تو فضا بود.
یعنی من میگفتم فقط این من میدیدم، ولی دیگه یعنی انقدر تجربه خوبی بود.
خب
من همین الان به این نتیجه رسیدم که یه سری چیزا رو تو دانشگاه ها به ما یاد میدن، ولی چیزی که تجربه به دست میاره هیچ کدوم از اینا نیست. یعنی شما دبیرستان میری آخرش میگن آقا یک ماه برو کارآموزی یه جا تاییدش کنن، یعنی میگه آقا همه اینا که من بهت گفتم اوکی ها،
ولی برو تجربه،
ولی برو تجربه شو.
آره دیگه، این که درسته، این درسته.
رسیدیم من یعنی این شده بود روتین زندگیم و هی داشتم سعیم میکردم که واقعیت چی بخواید درس فرار کنم،
خب
نخونم،
خب
و کارم یه حسی داشت. 11 12 سالم بود، دستم تو جیب خودم.
نظر پدر و مادر چی بود؟ کی میگفتن بخونم چنان
اینا؟ اوکی، درسو میگفت بخون.
درسو خب
درسو که بایده.
آها خب باید بود.
ولی کارا رو میخوای کنی اوکیه. مشکلی نداره.
سخت نمیگیره.
بله. ولی یه حس خیلی جالبی برام داشت که یه بچه 11 12 ساله داره پول در میاره برای خودش.
دقیقاً.
بقیه درگیریشون پول تو جیبیه.
باریکشر. این داره خودش اصلا به عنوان
خودش داره کار میکنه، دست تو جیب خودشه. هی اشتیاق منو بیشتر میکرد واسه کار کردن.
و اینکه به احیانا مثلا چیز نمیشد برات، این حس ایجاد نمیشد که با ولش کنی درسو بذارم کنار دیگه. من که تکلیفم معلومه، به قول خودت ده. پدر و مادرم که کارشون معلومه، منم که تو این فضا بزرگ شدم، آقا درسو میخوام برای چی مثلا؟
درسو خیلی اتفاقا موضوعی که میگی خیلی به ذهنم میرسید، ولی اینو باید قبول بکنیم که الان بدون علم نمیشه کار کرد. خب
الان آره تو اون سن خودتو میگم الان نمیخواد.
من خیلی علاقه شدیدی به ریاضی داشتم،
دوست داشتی بس
و
درست خوب بود؟
درسم خیلی خوب بود.
خیلی.
خب درسم خیلی خوب بود، و یه سری از درس ها با یه سری از درس ها مشکل داشتم کلا.
احتمالا حفظی ها رو مشکل داشتی، ریاضی ها
عربی رو مثلا خیلی مشکل داشتم. خب عربی رو خیلی مشکل داشتم،
خب
ولی ریاضی رو خیلی خوب بودم. یعنی اصلا همین الان رشته ای هم که خوندم
همین
و مغازه ای هم که حتی تو عمده فروشی داشتم سال 88 حسابدارش خودم بودم، یعنی خودم حسابداریشو انجام میدادم.
چرا نرفتی مثلا نساجی بخونی؟ اونم یه رشته‌ای بود که کاملا به شغلتون ربط داشت، به شغل خانوادگی ربط داشت.
یه چیزی داشت مالی که نساجی نداشت.
آها.
اولیش زیق وقت.
آها.
رشته نساجی به شدت برای حالا دانشجوهایی که دارن این رشته رو دنبال میکنن خیلی رشته، خیلی خیلی رشته واقعا خوبیه.
درسته.
ولی برای کسی که کارش میخواد تولید پارچه، کارخونه تولید بافندگی، کارخونه تولید، مثلا دانشگاه پلی تکنیک داریم، دانشگاه امیرکبیر.
اون زمانی که طراحی مد و اینا که نبود،
نه
رشته این مدلی نداشتیم،
نه 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 گرافیک خب؟ داشتیم فقط.
درست.
خب دانشگاه پلی تکنیک مثلا دانشگاه رنگرزی اینه، ولی من کلا چون حساب کتاب ها هم از سال 88 89
از زمانی
دست
که
من
با پول آشنا شد دیگه گفت فقط
حساب
مالی،
حساب کتابم افتاد دست من کامل. من مدرک کارشناسی مالی دارم، مدرک کاردانی برق دارم، یعنی اول رفتم برق خوندم.
ربطی نداشت
اصلا، هیچ ربطی نداشت.
چرا برق حالا؟
فقط به یه دلیل.
چی؟
کمتر از همه وقتم میگرفت واسه کارم.
آها، یعنی می‌خواستی تمرکزت همچنان رو
کاره باشه.
ولی خب عملا کارشناسی مالی به دردت میخوره.
آره آخه برق میدونی چجوری بود؟ کلاس های برق یه ذره متفاوته با مالی.
درسته.
کلاس های برق اینجوری بود که به ما یه مدار میدادن.
بله.
میگفتن آقا شما امروز شنبه است، تا پنج شنبه وقت دارین، یه مداری میخوایم مثلا تولید بکنیم که کوله رو از کند ببره رو تند.
درسته.
بعد مثلا همه 17-18 سال سن داشتن چیکار میکردم
واسه همون مدار کاردانیه رو.
آره آره فقط گرفت، فقط
چجوری گرفتی؟
آقا من
پروژه رو کی انجام داد؟
من همین میخوام بهتون بگم، من هر چقدر که مالی رو با اشتیاق رفتم سراغش، از رشته برق اصلا فراری بودم، فقط به خاطر این رفتم که
آخه آدم اشتباهی اون رشته بودی اصلا.
آره
نظرم.
8 ساعت من کار میکردم تو برق، میتونستم روزی 12 ساعت کار کنم.
آها.
و
فرصت بیش 4 ساعت وقت اضافه برات.
و یه اتفاق دیگه که میافتاد، انقدر من نرفته بودم، یعنی نمیرفتم، غیبت میکردم، نمیرفتم.
کاردنیلو چند ساله گذروندی؟
یک ساله، همون سال خودش.
آها.
یعنی همون سال خودش گذروندم. فقط یه لطفی داشت، من اسم دبیرمونم یادم نمیاد، دستش هم درد نکنم. من تو سال که داشتم مدرک برقو میگرفتم دیگه کارمون به یه حدی رسیده بود، توسعه پیدا کرده بود، شیطنت هم زیاد، اشتیاقه هم خیلی زیاد. دیگه برج 8 یا 9 بود، آذر ماه بود، آقا دیگه من رسیده بود به این که ماهی یک بار میرفتم
سر کلاس.
سر کلاس
هسته نباشه،
ماهی یک بار میرفتم سر کلاس. و
بعد چجوری یه ساله تمامش کردم؟
همونو. بعد معلم ما شده بود مدیر مدرسه.
خب
مدیر مدرسه فوت کرده بود، معلم ما شده بود مدیر مدرسه. یه دبیر دیگه اومده بود، شده بود دبیر کلاس ما. بعد من موقعی که اونجا اومدم،
هنرستان بودی در واقع؟
بله بله.
خب
بعد دبیر ما خیلی جالب اومد و گفتم سلام. حتی امتحانای دی هم داده بودم قبول شده بودم، امتحانای دی داده بودم قبول شده بودم، عملیات انداخته بودن خرداد ماه.
خب
ولی عمومی‌ها رو همه رو پاس کرده بودم. رفتم اردیبهشت ماه، گفتم سلام علیکم. سلام. گفتم من هادی زاده هستم. گفت من پیجا نمیارم. من کلاسای هنرستان همه 11 نفر 8 نفر، چون هر کدوم فضای کلاس ما هرش 300 متر بود.
آره دیگه،
فضای بزرگی داشت. گفت ببین من تو رو نمیشناسم. گفتم حالا بزرگوارین از الان با هم آشنا میشیم. گفت من دارم برای شما نمره خودم رو صفر رد میکنم.
خب
گفتم من واقعیت رو بخوای سر کار میرم. گفت سر کار چی؟ گفتم کار میکنم اینجوری اونجوری و واقعا هم بچه پولدار نیستم، ولی دارم کار میکنم، دوست دارم. گفت فقط یه وقتی بدنم. گفت بله. گفت من نمره تو نه صفر میذارم نه 20 میذارم.
خب
علامت سوال میذارم. سه روز وقت داری، سه روز وقت داری، چهار روز وقت داری بخونی.
خب
من لحظه‌ای که میخوام امتحانو بگیرم عملی، اون 8 تا موقعی که امتحان میدادی امتحان تقلب که نداشت مثل درسای
درسته،
میومد به نفر اول، به نفر اول میگفت شما مثلا موتور کولر ببند.
آها.
به دومی میگفت شما مثلا نمیدونم میخوام ژنراتور رو روشن کنی.
درسته.
شما هر کاری هم میکردی نمیدونی تقلب کنی که. گفت من فقط میتونم یه کاری کنم، مثل بقیه ببینمت، فقط بقیه نمره داخلی دارم پیش من.
نمره کلاسی نداری،
شما هیچ چیز نداری، شما کلاسی نداری، نمره کلاسی نداری، هر چی شد همونه نمرت.
خب
من هر چقدر خوندم یادم هم نمیره، دقیقاً موتور کولر بود، کولر آبی که باید تبدیل میشد به خاموش، کند، تند، برقام همه سفاز. خب. برق صنعتی بودیم.
بله.
تابلو ساز برق صنعتی بودشتم. بعد موقعی که این اتفاق افتاد، موقعی که اومدن و امتحان بگیرن، من تازه تایم امتحانمون 3 ساعت 4 ساعت بود. بعد من تازه 1 ساعت 2 ساعت از امتحان گذشته بود فهمیدم که آقا اینا نقشه هم میدن. آقا اینا نقشه هم میدن. میگم همه دارم میبندن، سیم کشی دارم میکنن، چرا من نمیتونم سیم کشی کنم؟ آقا داد و من نقشه رو 2 ساعت مونده بود که
نقشه دیده بودی تا حالا تو عمرت؟
اصلا ندیده بودم نقشه رو، مثلا میگفتم نه چجوری میبندن. 2 ساعت مونده بود که امتحان دقیقا یادمه 8 صبح شروع شد تا ساعت 1 بود. ساعت 11 من تازه فهمیدم نقشه داره، ولی خونده بودم که نقشه باشه. این مدارم امتحانمون 2 ضرب بود، یعنی شما اگه موتور رو روشن میکردی 10 گرفته بودی.
خب
موتور دیگه میرفت رو تند و کند و تند، 20
میگرفتی.
ساعت 12:45 اکثر بچه هم رفته بودن استرس. بعد ما گفت ببین هادی زاده، تو همین جوری که اوضاع وخیم هست 5 دقیقه دیگه میام، موتورت روشن شد،
شد
در خدمت هستم. موتورت روشن نشد ایشالله سال بعدم من باشم هوا تو دارم. من هنوزه پر استرس ترین روز زندگیمون روز
همون روز بوده.
یعنی اصلا من با مدرک کارشناسی با مدرک مالیم کاری ندارم، من فقط میگم پر استرس ترین روز زندگیمون روز بود. من نمیدونم اصلا انگار خدا خواست اون موتور رو بستم، فقط داشتم استرس داشتم که چی میشه روشن بشه این صدای این موتوره بیاد.
خب
شما لحظه ای که همه رفته بودن این دبیر اومد موتور رو زد روشن شد،
بال در آوردی،
اصلا نمیدونی من چه حسی داشتم. آفه. بعد به من گفتش ببین 10 دقیقه وقت داری موتور تند باید بشه.
آها. که 10 تای دومو بگیری.
که 10 تای دومو بگیری موتور تند بشه. من توی